ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب در ایران به شما سلام می‌کنیم. در 30 تیر ماه هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای مجله شبانگاهی رادیو فردا تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در ادامه سفرش به خاورمیانه وارد قاهره شد. بان کی مون از کویت وارد مصر شده و با سما شکری وزیر خارجه مصر درباره برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری ها همچنین گزارش دادند که جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس امشب عازم خاورمیانه می شود. بنابر گزارش ها در ادامه حملات اسرائیل در غزه شمار کشته شدگان فلسطینی به 514 نفر رسیده و 25 سرباز اسرائیلی نیز تاکنون کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار دسترسی کامل بازرسان بین‌المللی به محل سرنگونی هواپیمای مالزیایی شد. آقای اوباما روز دوشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین مانع از دسترسی به محل سرنگونی این هواپیما و تحقیقات کامل می شوند و با جمع‌آوری اجساد در شواهد دستکاری می کنند. باراک اوباما افزود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مسئولیت مستقیم دارد که جدایی طلبان را وادار به همکاری با تحقیقات بین‌المللی کند. آمریکا میگوید شواهد قانع کننده‌ای وجود دارد که موشک شلیک شده از منطقه زیر کنترل جدایی طلبان این هواپیما را سرنگون کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین ادعای روسیه را درباره پرواز یک هواپیمای جنگنده اوکراینی در نزدیکی هواپیمای سرنگون شده مالزیایی رد کرد. آقای پروشنکو در مصاحبه با شبکه CNN گفت همه هواپیماهای نظامی اوکراین در آن زمان در زمین بودند. دولت اوکراین همچنین میگوید جعبه سیاه هواپیما چند روز در اختیار جدایی طلبان بوده که احتمال دستکاری در آن میرود. در همین حال نخست وزیر مالزی اعلام کرده است جدایی طلبان در شرق اوکراین قول دادند جعبه سیاه پرواز را به دولت مالزی تحویل دهند و هیئت تحقیقاتی مالزی اجازه دسترسی به محل حادثه را خواهد داشت. دولت اوکراین اعلام کرده است که قطار حامل اجساد جمع‌آوری شده قربانیان هواپیمای سرنگون شده مسافربری مالزی از شهر خارکوف راهی هلند شده است. در سرنگونی هواپیمای مالزی در شامگاه پنجشنبه در شرق اوکراین 298 مسافر و خدمه آن کشته شدند. دولت اوکراین میگوید جدایی طلبان هوادار روسیه با موشک روسیه بوکین هواپیما را سرنگون کردند اما روسیه آن را تکذیب می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آخرین قسط پول آزاد شده ایران مطابق توافق 6 ماهه هسته ژنو روز دوشنبه به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه تایید کرد که ایران به تعهداتش مطابق توافق هسته 6 ماهه با کشورهای 5 به بالا به 1 عمل کرده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه گفته بود با تایید پایبندی ایران به تعهداتش از سوی آژانس آخرین قسط از پول بلوک شده ایران نیز آزاد و پرداخت می‌شود. به این ترتیب تاکنون 4,200,000,000 دلار به ایران پرداخت شده است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران روز یکشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت بر اساس توافق اخیر در وین برای تمدید مذاکرات تا 24 نوامبر 3 آذر ماه قرار است در 4 ماه آینده 2,800,000,000 دلار دیگر در 6 قسط به حساب ایران واریز شود. و به گزارش خبرگزاری ایسنا معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد جدول یاران‌های روزنامه‌ها را از سال 84 تا 91 اعلام کرده است. بر اساس این جدول در دولت محمود احمدی نژاد روزنامه‌های کیهان و ایران علاوه بر دریافت‌های دلاری هر یک بیش از 10 میلیارد تومان یارانه گرفتند. همچنین به گزارش ایسنا در سال 91 1/3 کل یارانه‌ها به 7 نشریه و 2/3 بقیه به 164 نشریه دیگر تعلق یافته است. هفت نشریه‌ای که در دوره دولت احمدی نژاد علاوه بر دریافت‌های ارزی چند صد هزار دلاری هر کدام بیش از 2 میلیارد تومان یارانه گرفتند، عبارتند از کیهان، ایران، جام جم، رسالت، جوان، وطن امروز، جمهوری اسلامی و قدس. وزارت ارشاد در این حال تأکید کرده که با توجه به هزینه‌های بالای تولید چاپ و توزیع مطبوعات، یارانه تخصیصی به مطبوعات تکافوی همه هزینه‌های آنها را نمی‌کند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران بیشتر ذخایر حساس اورانیوم غنی شده‌اش را از بین برده.
با کنگره و نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وارد مذاکره بشه، میتونه از این سند به عنوان سند پایبندی ایران به تعهدات انجام شده استفاده بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک بار دیگه از نیاز دولت برای تلاش نخبگان و تاثیرگذاری آنها سخن گفت.
زمانی ما میتونیم از کاهش مهاجرت نخبگان یا توجه به نخبگان و یا حتی بازگشت نخبگان با ایران صحبت بکنیم که بتونن ایران را به عنوان جامعه ببینن که درش میشه کار کرد، زندگی کرد بدون تبعیض، بدون فشار.
همراه ما بمونید تا 24 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با آخرین اخبار در مورد بحران غزه شروع می‌کنیم. ایلیا جزائری همکار من در بیروت درباره درگیری حماس و اسرائیل در منطقه گزارش میده.
بیش از 500 کشته نتیجه 14 روز حملات اسرائیل به نوار غزه. اکثر کشته شدگان هم از بین نظامیان هستند. شمار زیادی زن و کودک در میان قربانیان دیده می شوند. یک شنبه خونبارترین روز غزه از زمان آغاز حملات بود. تنها در این روز 140 نفر کشته شده اند که 72 تن از آنها از ساکنان محله شجاعی در شرق غزه بودند. امروز نیز وضعیت به همین ترتیب است. گزارش ها حاکی از آن است که تا ساعتهای بعد از ظهر حدود 20 فلسطینی در مناطق مختلف غزه کشته شدند. اسرائیل در تلاش است با عملیات زمینی، هوایی و دریایی خود موشک پراکنی گروه های فلسطینی را از غزه متوقف کند، هدفی که تا کنون به آن دست نیافته. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل دوشنبه در سخنانی در جلسه کمیسیون امور خارجه کنیست در بیت المقدس بر ادامه عملیات نظامی تا رسیدن به اهداف مورد نظر تأکید کرد.
אנחנו ערוכים להמשיך בפעולה עד כמה שידרש.
ما آمادگی داریم تا هر زمان که این عملیات ضرورت داشته باشد ادامه دهیم. اگر لازم باشد نیروهای ذخیره رزمی بیشتری را به خدمت فرا خواهیم خواند تا نوار غزه را آرام کنیم.
شبه نظامیان فلسطینی تا کنون موفق به کشتن دستکم 18 سرباز اسرائیلی شدند. گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس از به اسارت گرفتن یک سرباز اسرائیلی سخن می‌گویند که البته اسرائیل این سخنان را تکذیب کرده است. در این میان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌ها در غزه ادامه دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای دیدار با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس به دوحه پایتخت قطر رفته است. محمود عباس در پیامی ویدیویی از دوحه نسبت به شکست شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصویب قطعنامه ای درباره اوضاع غزه ابراز ناخرسندی کرد.
ان فشل مجلس الامن من اتخاذ قرار يوقف
شورای امنیت در تصمیم گیری برای متوقف کردن تجاوز و کشتار مردم فلسطینی ناکام ماند، اما مطابق قوانین بین المللی این ناکامی رافع مسئولیتش نیست. من از شورای امنیت می‌خواهم که امروز نشست اضطراری دیگری تشکیل دهد تا به وظایفش در قبال محافظت از فلسطینیان عمل کرده باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد به منظور ادامه رایزنی‌های خود قرار است به کویت، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی هم سفر کند. آقای بان کی‌مون در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه قطر در دوحه تنها راه پایان دادن دائمی به چرخه خشونت در منطقه را از میان بردن ریشه های آن دانست.
یک راه، فقط یک راه است که می توان از چرخه جنگ گریخت و امنیت را برای همه پایدار کرد. آن راه پرداختن به ریشه های این منازعه است، یعنی بازگشت به میز مذاکرات و گفتگو در مورد راه حل دو کشور.
در این میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جان کری وزیر امور خارجه خود را روانه منطقه کرده تا شاید راهی برای متوقف کردن بحران بیابد. از سوی 64 شخصیت سیاسی، اجتماعی و هنری جهان در نامه ای خواستار تحریم نظامی اسرائیل شدند. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارت، 7 تن از امضا کنندگان این نامه از برندگان جایزه صلح نوبل هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
جزئیات بیشتر رو در مورد افزایش بحران درگیری‌ها در غزه و همینطور اینکه شماره کشته شده‌ها در غزه به 550 تن رسیده رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر ما هم میتونید آخرین اخبار رو روی تلفن همراه خودتون دریافت کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه تعلیق بعضی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران رو که از بهمن ماه سال گذشته اجرایی شده بود برای 4 ماه دیگه تمدید کرد تا گفتگوهای تهران و 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی جامعه به نتیجه برسه. ایران و گروه 5+1 در 3 آذر ماه سال گذشته به یک توافق موقت در ژنو دست یافته بودند. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز یک شنبه تازه ترین گزارشش رو درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. توی این گزارش آژانس تاکید کرده که ایران در راستای اجرای توافق موقت ژنو بیشتر ذخایر حساس گاز اورانیوم غنی شده رو از بین برده. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
دو روز پس از اعلام رسمی تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین، تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد. گزارشی که نشان می‌دهد ایران به تعهداتش در توافقنامه ژنو پایبند بوده است. بر اساس این گزارش که خبرگزاری رویترز می‌گوید به نسخه‌ای از آن دست یافته، ایران باقی مانده گاز هگزافلوراید اورانیوم 20% غنی شده خود را هم به پودر اکسید اورانیوم تبدیل کرده است. در گزارش ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده بود که ایران هنوز حدود 4 کیلوگرم از این گاز را در اختیار دارد و بر اساس گزارش تازه آژانس مشخص می شود که این مقدار نیز به اکسید اورانیوم تبدیل شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره نکات مهم گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین می گوید.
آخرین گزارش ماهانه که در ادامه 5 گزارش قبلی در مورد توافق موقت بوده بی‌شباهت به گزارش‌های ماهانه گذشته است و حاکی از این است که ایران به تعهدات خودش بخصوص در جهت تبدیل اورانیوم 20% غنی‌سازی شده به اکسید اورانیوم عمل کرده و حالا در شرف تبدیل اکسید اورانیوم به سوخت اورانیوم. نکته دیگری که درش وجود داره و این در گزارش‌های قبلی نبوده، نزدیک شدن ایران به تبدیل 7000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.5% به اکسید اورانیوم. یعنی این فرایند رو ایران در طول ماه‌های گذشته آغاز نکرده بود، ولی حالا این مرحله رو هم ادامه میده. نکته دیگری که قابل ملاحظه هست، لحن انتقادی تر گزارش نسبت به فعالیت‌های محتمل نظامی ایران در گذشته است، بخشی که ایران به صورت جدی به اون تا به حال نپرداخته. آقای اومانه در 6 گزارش خودش به نحوی مراتب نارضایتی آژانس رو از وضعیت موجود و ابراز نگرانی بیشتر نسبت به گذشته در مورد فعالیت‌های اتمی ایران ابراز می‌کنه.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در آخرین روز اجرای توافق ژنو منتشر شد. توافقی که پس از مذاکرات اخیر در وین قرار شد به مدت 4 دیگر تمدید شود. اینکه آیا انتشار این گزارش تازه میتواند بر روند مذاکرات پیش رو در این 4 تأثیر بگذارد یا نه را رضا تقی‌زاده این چنین پاسخ میدهد.
بستگی داره که طرفهای جدی مذاکره از این گزارش چطور بخوان استفاده بکنن. در روند متعارفی مذاکرات کمتری نقشی نخواهد داشت، ولی اگر مثلا آقای اوباما بخواد در مورد ادامه مذاکرات دادن امتیازهای بیشتر با کنگره و نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وارد مذاکره بشه میتونه از این سند به عنوان سند پایبندی ایران به تعهدات انجام شده استفاده بکنه. در غیر این صورت این سند فقط توجیه و توضیح وضع موجوده و تأثیر بر روند مذاکراتی که حالا معلق مونده نخواهد داشت.
پیش از انتشار گزارش آژانس، رضا نجفی نماینده ایران در این نهاد بین‌المللی به خبرگزاری مهر گفته بود که در پی تایید آژانس، آخرین قسط از اموال بلوکه شده ایران بر اساس توافق برنامه اقدام مشترک ژنو به حساب ایران واریز می شود.
از بابک غفوری آذر در مورد گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنیدید که بعد از ظهر روز یکشنبه این گزارش درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یادتون باشه که میتونید با سر زدن به سایت ما radiofarda.com جزئیات بیشتر رو در مورد گزارش ها و گفتگوهایی که از رادیو پخش میشه رو پیدا کنید. همینطور میتونید در مورد فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای بخش ویژه‌ای رو که در سایت ما طراحی شده پیدا کنید که هر چند وقت یک بار به روز میشه و تازه ترین اخبار و تحلیل های مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو میتونید اونجا پیدا کنید. و بخش تازه دیگه که در سایت ما وجود داره مجلات هفتگی هست که میتونید با رفتن به سایت ما اگر مجله هفتگی رو در طول هفته‌ای که پخش میشه دست میدید در سایت پیدا کنید radiofarda.com. و اگر البته مشکل دارید برای رفتن به سایت ما به خاطر فیلترینگ در ایران، میدونید که برای شما یک راه حل وجود داره.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
توی موضوع ایمیل خودتون حتما بنویسید که درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 رو دارید و همکاران من رسیدگی میکنن به ایمیل های شما. یک گفتگو میشنویم در ادامه. ساعت 22:16 دقیقه در تهران حسن روحانی رئیس جمهور ایران شامگاه یک شنبه 29 تیر ماه در دیدار با تعدادی از نخبگان جوان ایرانی از نیاز دولت به تلاش نخبگان و تاثیرگذاری اونها سخن گفت. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که توی این دیدار آقای روحانی در سخنان خودش گفته باید به فکر استفاده از نخبگانی که مانده‌اند بود و توان جذب اونهایی رو که رفتند رو با عمل و برنامه ریزی داشت. قبل از این هم البته رئیس جمهور ایران در 28 اردیبهشت ماه در مراسم تجلیل در استادان با عنوان این نکته که برای نخبه وقت و سرمایه صرف شده که به این درجه دست پیدا کنه این مسائل مطرح شد و گفته بود که آیا میشه به هر بهانه‌ای نخبه ها را کنار بگذاریم؟ شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگوی با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه از او پرسیده که رابطه حکومت جمهوری اسلامی ایران با نخبگان چطور هست؟
من فکر کنم از همون ابتدای انقلاب در حقیقت اینو شکاف فزاینده‌ای بین کسانی که اسمشون رو میشه گفت نخبگان جامعه هستن در زمینهای علمی، اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی و حکومت جمهوری اسلامی به وجود اومده و این هیچ وقت نتونست کاهش پیدا بکنه این شکاف، به دلیل اینکه اساساً در حقیقت نگاهی که جمهوری اسلامی به نخبگان به خصوص داره نگاه جذب کننده و نگاهی که بخواد اینا را در واقع به طور واقعی در داخل جامعه به بازی بگیره و نیروشون برای توسعه و پیشرفت ایران استفاده بکنه نبوده و همیشه نگاهی با تردید با شک بوده. برای همین باعث شده که تعداد زیاد از نخبگان حذف بشن و خودی ها فقط پذیرفته بشن و همین برخورد دوگانه به نخبگان و همین برخورد محدود کننده به نخبگان باعث شده یا بسیاری از اونها حاشیه نشین باشن، گوشه گیر باشن و یا تاثیر خیلی کمی در جامعه داشته باشن و بسیاری از اونها هم مجبور بشن از جامعه مهاجرت بکنن و به کشورهای دیگه برن برای اینکه بتونن زندگی که شایسته هستن رو در اونجا پیدا بکنن.
آیا برای اون دسته از نخبگانی که از کشور
رفتن در شرایط فعلی ایران امکان ارتباط و بازگشت وجود داره و اساساً آقای پیوندی چطور میشه جلوی مهاجرت نخبگان جوان رو گرفت؟
ایران نسبت به جمعیت و تعداد کسانی که به دانشگاه میرن یکی از بزرگترین کشورهای در واقع صادرکننده متخصص به دنیا است. یعنی مهاجرت مغزها و مهاجرت نخبگان یکی از مهمترین مسائل جامعه ایران هست و ما حتی بیش از اون که در سال نفت به دنیا میفروشیم ثروتمون رو از طریق مهاجرت نخبگان از دست میدیم. اگر ما بخوایم این روند رو متوقف بکنیم و کم کم کمک بکنیم به نخبگانی که رفتن بازگردن، این مستلزم اینه که ما بتونیم دلایلی که باعث این مهاجرت شدن رو یا کاهش بدیم یا از بین ببریم. بنابراین زمانی ما میتونیم از کاهش مهاجرت نخبگان یا توجه به نخبگان و یا حتی بازگشت نخبگان با ایران صحبت بکنیم که اینها بتونن ایران را به عنوان جامعه ببینن که درش میشه کار کرد، زندگی کرد بدون تبعیض، بدون فشار، بدون در واقع برخوردهای امنیتی و ایران هم مثل هر جای دنیا در واقع کشوری بدونن با آزادی‌های مدنی، با امکانات علمی و فرهنگی و ایران تبدیل به جایی برای زندگی به نخبگان بشه. تا وقتی این شرایط به وجود نیاد ما کماکان شاهد مهاجرت نخبگان متأسفانه خواهیم.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود در جمع نخبگان جوان مسئولیت دولت 11 رو ایجاد اتصال بین کار نخبگان با تولید و مسائل مهم کشور عنوان کرده. تا چه حد چشم‌انداز مشارکت و حضور نخبگان به عنوان نیروی تاثیرگذار در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی وجود داره؟
تجربه سال‌های گذشته چه دوران آقای خاتمی چه الان در دوره یک ساله آقای روحانی نشون میده که فقط های خوب یا فقط در واقع اراده سیاسی در حد شعار برای این که ما نخبگان رو جلب بکنیم به طرف جامعه و یا از نیروشون استفاده کنیم در اقتصاد یا در جامعه کافی نیست. قبل از اینکه شرایط واقعی جامعه تغییر بکنه ما نخواهیم توانست این تغییر رو در رفتار نخبگان و در رابطه که نخبگان با اقتصاد و جامعه دارن به وجود بیاریم. اگه همین اقتصاد بخوایم مثال بزنیم، تا زمانی که در واقع ابوای سازمان‌های دولتی، شبه دولتی، نظامی مانند اختاپوسی بر روی اقتصاد ایران افتادن و امکان هیچ نوع فعالیت یا امکان خیلی کمی برای فعالیت‌های مستقل اقتصادی وجود داره، ما نمی‌تونیم چشم‌انداز در واقع حضور نخبگان را در حوزه اقتصاد ببینیم. حضور نخبگان در حوزه اقتصاد و در حوزه کارآفرینی، در حوزه توسعه زمانی است که امکانات و شرایط واقعی قانونی، سیاسی و اقتصادی برای چنین حضوری وجود داشته باشه و اون چیزی که متأسفانه در ایران ما هنوز شاهدش نیستیم.
سعید پیوندی بود، استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه گفتگوی دیگه بشنویم. معاون اول رئیس جمهور ایران در بخشنامه جدیدی اشتغال اتباع بیگانه در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی رو ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر او در بخشنامه‌ای که یک هفته پیش صادر کرده از همه دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و پیمانکاران خواسته که کارگران مورد نیاز خودشون رو تنها از نیروی کار ایرانی تامین کنند. حسین قویمی در گفتگوی با نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران درباره این شرایط پرسیده.
این بخشنامه توضیح قانون منع اشتغال اتباع بیگانه در کشوره. قانونی که سابق وجود داشته همکنون هم اجرا داره میشه. بعد از استانها شدت عمل به خرج میدن، بعد از استانها که بخش کارگری فعالی دارن کمتر. این عیناً تکرار قانونه. بیشترین مهاجر رو ما در کشورمون داریم. شاید هیچ کشوری هم اندازه ما مهاجر نداشته باشه، مهاجران عنوان غیر قانونی دارن. افغان‌ها از زمان داوود خان قبل از انقلاب سورشون در زمان محمد ترکی فصلی می آمدن ایران و عمدتاً کارهای پایین کلیبونیا کمتر انجام می دادن، مثل حرف چاه، کارهای بنایی، مرغداری، گاوداری ها فعال بودن. حد دهه 50 افغانی ها در ایران بودن. ما متأسفانه نتونستیم یک فرم و نرم مشخصی در ارتباط با این افراد داشته باشیم. جمعیت افغانی که در ایران هست آمارای متفاوتی داده میشه، چون عمدتاً غیرقانونی هم خیلی اشراف و عدد و رقمشون نداریم. قد 1,000,000 نفر، 1,500,000 نفر، 2,000,000 نفر گفته میشه، چون اینا از جایی کمکی دریافت نمی کنن. اردوگاه های محدودی داریم که برای وقتی بازداشتشون میکنن بخوان رد مرزشون کنن.
همونطور که اشاره کردین بین 1 تا 2 میلیون نفر از اتباع افغان در ایران به سر میبرند و نیاز به کار دارند و سازمان دیدبان حقوق بشر هم سال گذشته نسبت به تمدید نشدن اجازه اقامت و اجازه کار 300 هزار مهاجر افغان ساکن ایران اعتراض کرده بود. آیا این بخشنامه برای این صادر شده که مهاجران افغان رو مجبور به بازگشت به کشورشون بکنه؟
من چنین باوری رو ندارم. من خودم یک کارفرما هستم، کشاورزی دارم و هرچند ما اخیراً دیگه به اجبار از بس کارگرای افغانی ما رو اومدن بازداشت کردن، رد مرز کردن، با سختی تونستیم تعداد کارگر ایرانی پیدا کنیم، ولی بسیاری از کارها هست که اگر کارگر افغانی نباشه نمیشون کارها رو انجام داد. نه، کارگرای افغانی در ایران بعضی از اونا نسل دوم کارگرای افغانی، یعنی اینجا ازدواج کردن، مدرسه میرن، دانشگاه میرن، یه تعدادشون فصلی میان. شیوه برخورد ما با کارگرای افغانی، با مهاجرین افغانی در ایران به باور من بیکرات نوشتم، چه در مقالات هم چه در مصاحبه هم، غلط بوده. ما خیلی راحت‌تر میتونستیم از اول با کارگرای افغانی و مهاجرین افغانی به نوعی دیگر برخورد کنیم، همزبان ما، همدین ما، و در کشورشون اصلا یک جاپایی داشته باشیم، کسانی که سالها در ایران موندن و در کشورشون کار میکنن. از افغانستان هر موقع مناسب بوده این افراد خودشون میرن. وقتی که از افغانستان مناسب نباشه به هر طریق میان.
نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری در تهران. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در انتها با آرش حسنی ها همراه بشیم که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 90 صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آغاز به کار کرد با عنوان کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان. گردانندگان این صفحه و اعضای آن که به سرعت به 20,000 نفر رسیده بودند، با نوشتن جملات یا همخوان کردن مطالب و تصاویری با محتوای طنز که شخصیت اول آنها امام دهم شیعیان بود، به گفته خودشان قصد داشتند تا از مذهب و مقدسات مذهبی تقدس زدایی کنند. یک سال پس از راه اندازی این صفحه فیسبوکی، موجی از مخالفت با اعضا و گردانندگان این صفحه در بین شماری از کاربران فیسبوک، روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی برخاست. آنها اعضا و گردانندگان این صفحه را به هتاکی و توهین به مقدسات شیعه متهم می‌کردند. پس از آن بود که با همکاری واحدهای فعال در بخش سایبری نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شماری از فعالان این صفحه بازداشت شدند. محمد نصیری، فعال اینترنتی، یکی از اعضای این صفحه بود که در بامداد یکی از روزهای خرداد ماه سال 91 در منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت او با شکستن در منزل و ضرب و شتم او، برادر و همسر برادرش همراه بود و ماموران در حالی که بر سر او گونی کشیده بودند، آقای نصیری را به بازداشتگاه منتقل کردند. همزمان با محمد نصیری، شمار دیگری از اعضا و فعالان آن صفحه فیسبوکی نیز بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند و برای بازجویی به سلول‌های بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین انتقال یافتند. این عضو کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجویی بود تا به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی تن در دهد. در نهایت پرونده اتهامات آقای نصیری به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد و محمد نصیری به اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز و همچنین نگهداری مشروبات الکلی به 10.5 سال زندان در تبعید به بندر گناوه، تحمل 37 ضربه شلاق و پرداخت جریمه‌ای به میزان 350 هزار تومان محکوم شد. حکم محمد یا کوروش نصیری در دیوان عالی نیز عیناً تایید شد. اما از آنجایی که بندر گناوه فاقد زندان است، این فعال اینترنتی حدود یک سال را در بند 350 زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. در آذر ماه سال 92 یکی از همپرونده‌ای های آقای نصیری که عضو صفحه کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان در فیسبوک بود به زندانی در برازجان در جنوب ایران انتقال یافت. این انتقال باعث شد تا شماری از گزارش‌ها از انتقال آقای نصیری به زندان بوشهر حکایت کنند. اما به نظر می‌رسد محمد یا کوروش نصیری تا تیر ماه سال 93 در زندان رجای شهر زندانی بوده، اما پس از آن به بند 8 زندان اوین تهران منتقل شده است. محمد یا کوروش نصیری در حال گذراندن باقی مانده محکومیت 10 سال و نیم حبس خود در زندان اوین است.
برنامه ملاقات رو شنیدید و خیلی ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان بمونید با ما.